لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر،
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. بی نشانی نشان توست. زندگی نامه داستانی سردار شهید حاج درویش شریفی، نویسنده زهره یزدان پناه قره‌تپه، راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
قسمت سوم،
غروب است که به خانه رباب می روید در همون محله کوشک، همراه بابا علی و مادرت که همچنان دی صدایش می کنی و خواهر بزرگترت مرضیه و شوهرش محمد آقا و خواهرت نرگس با یک جعبه شیرینی. پدر و مادر رباب به همراه خواهرها و برادرش، داییها و عمه و خاله های رباب هم همینطور، دایی غلام و دایی حسین، عمه خدیجه، خاله سکینه و خاله نسا. حرفای حاشیه و معمولی که تمام می شود، بزرگترها می روند سر اصل مطلب. حرفای اصلی زده می شود. مهریه و شیربها تعیین می شود. 15,000 تومان مهریه و 2,000 تومان شیربها. جعبه شیرینی باز می شود و همه دهانشان را شیرین می کنند. بالاخره رباب می آید. با چادری سفید و یک سینی چایی. محبت در دلت جوانه می زند و در دل رباب هم. با خودت فکر می کنی که از این به بعد با دلگرمی بیشتری کار خواهی کرد و زحمت بیشتری خواهی کشید تا نگذاری آب در دل رباب تکان بخورد و سختی بکشد. اما روزگار هم بازی های خود را دارد. یک روز مانده به عقد، با اجازه خانوادی رباب با رباب صحبت می کنی. از خودت می گویی صادقانه و از انتظاراتی که از او داری و انتظاراتی که او از تو دارد. می گویی که چیزی از مال دنیا نداری و تنها پسر خانواده هستی. می گویی که باید کار کنی و خرج زندگی خانوادت را بدهی. می گویی که مجبوری مدتی در کویت بمانی تا پول بیشتری برای خرج و مخارج عروسیتان جمع کنی. میگویی که ممکن است نتوانی بعضی توقعات او را برآورده کنی و رباب گوش میکند، با دقت و قول همراهی میدهد، اینکه صبوری کند با صداقت و مهربانی. حرفای رباب خیالت را برای همیشه آسوده میکند. خطبه عقدتان را یک سید روحانی می‌خواند، حاج سید عباس فاطمی، همان بهار سال 56 دهم خرداد. رباب لباسی ساده پوشیده است با چادری سفید. خطبه عقد با بسم الله الرحمن الرحیم عاقد شروع می‌شود و با صدای صلوات اطرافیان تمام. بعد از عقد همه تبریک می‌گویند، هم به رباب و هم به تو. مادر، پدر، خواهران و همه به همراه نقل‌هایی که بر عروس و داماد پاشیده می‌شود بنا به رسمتان. روز بعد عقد برای رباب حلقه و ساعت می‌بری به همراه دختر داییت ناهید خانم که ازدواج کرده با یک بچه دارد. قرار ازدواج یک سال بعد است. تا هم تو بتوانی کمی پول جمع کنی و هم پدر و مادر رباب بتوانند جهیزیه دخترشان را آماده کنند. 20 روز بعد دوباره به کویت باز می‌گردی، اما این بار با امید و دلگرمی بیشتر. هر بار دو نامه می‌نویسی، یکی به خانه خودتان و دیگری برای رباب، و هر بار در نامه‌ات رباب را دلداری می‌دهی که صبوری کند تا تو برگردی. برایش می‌نویسی که همسرش دست تنهاست، نه پدری دارد، نه برادری و نه عمویی که تکیه‌گاهش باشد. تکیه‌گاهش فقط خداست و امیدش به محبت و صبوری های رباب در زندگی، و هر بار که راهی ایران می شوی سوغاتی رباب را فراموش نمی کنی. هنوز مدتی از عقدتان نمی گذرد که نامی می نویسی هم به رباب و هم به بابا علی و دی که به زودی به ایران می آیی. نامه را به واسطه یکی از دوستان به ایران می فرستی. نامه دیر می رسد، طوری که خودت بعد از ظهر روزی می رسی که صبحش نامه رسیده است. حال بابا علی چندان تعریفی ندارد. آرزو دارد که تا تو را ندیده از دنیا نرمد. این را بعداً می‌فهمی. وقتی نامه‌ای می‌رسید، رباب با خوشحالی آن را برای بابا علی می‌خواند. می‌گوید که قرار است به ایران برگردی. اما بابا علی لبخندی می‌زند و می‌گوید: می‌ترسم قبل از اینکه درویش از راه برسد، من بمیرم. اما تو می‌رسی. عصر همان روز بابا علی تمام می‌کند. انگار چشم انتظار آمدن تو بوده از پیرمرد. در گلزار شاه حسن به خاکش می سپارید. در همان لامرد با عزت و احترام برایش ختم می گیری. مجلس فاتحه خوانی. روی سنگ مزارش نوشته می شود: علی حسین شریفی، تاریخ وفات 13 رجب 1397. اندوه در دلت لانه کرده است. در دل دی و نرگس هم بعد از فوت بابا علی، دی و نرگس بیشتر غصه‌دار می شوند، چون تو دوباره راهی کویت می شوی تا مخارج زندگیشان بر زمین نماند. می روی، اما این بار دیگر مرد خانه ای، سرپرستی مادر و خواهر را عهده‌دار می شوی. غافل از اخبار ایران نیستی، اخباری که نشان می‌دهد مردم ایران کم کم مخالفت خود را با رژیم پهلوی علنی تر کرده اند. لحن اعلامی‌های امام خمینی هم تندتر شده است. راهی ایران می‌شوی هم برای آوردن عکس و اعلامی‌های امام خمینی و تکثیر و پخش آن، و هم برای تدارک مقدمات عروسی. یک موتور 125 هم می‌آوری. آبی رنگ تعدادی از اعلامیه‌های امام را در همان لامرد پخش می‌کنی، مخفیانه. مغازه‌ای راه می‌اندازی، شراکتی در همان لامرد. با محمد شوهر مرضیه که خانه اش در شیراز است و پسر خالت زال و آشنای دیگری به نام عبدالرضا. یک سوپرمارکت، گوشت و مرغ و میوه و لبنیات و غیره در آن میریزی. یک ماشین هم برای مغازه میخری. ماشینی که کولر هم ندارد. آوردن جنس به مغازه بهانه خوبی میشود که با آن ماشین اعلامیه های امام را هم پخش کنی. در گرمای تابستان که عرق میریزی، دستمال خیس میکنی و روی سر و پیشانیت میگذاری تا کمی خنک شوی. اما روزه هایت را ترک نمی کنی. با دفتر امام خمینی در نجف اشرف ارتباط داری و با دفتر آیت الله سید عباس مهری نماینده امام در کویت. همین ارتباطات است که باعث شیفتگیت به امام می شود و تقویت امام شناسیت. وقتی به ایران می آیی دست روی دست نمی گذاری و بیکار نمی نشینی. به اتفاق تعدادی از دوستانی که می شناسی جمعی را تشکیل می دهی. به حلقه برای فعالیت‌های انقلابی و مبارزه علیه رژیم پهلوی، شکوهی که دانشجوست و موسوی که پزشک جراح، جعفری و رفیعی و حیاتی هم هستن، فرزانه و زارعی، الله یاری و علی محمدی هم هستن، سید محمد علوی، سید عبدالحسین هاشمی و سید عبدالحسین عمرانی که روحانی هستن و بعدها به جمعتان اضافه می شوند. به این ترتیب هسته اولیه سازمان جوانان مسلمان انقلابی شکل می گیرد. بی باکی و نترس. مأموریت های خطرناک همیشه به عهده توست. در لامرد دستگاهی برای تکثیر اعلامیه ها پیدا نمی کنی. راهی شیراز می شوی. اعلامیه های امام را در شیراز تکثیر می کنی. تعدادی را در همون شیراز پخش می کنی و بقیه را هم به لامرد میرسانی. رباب را به خانه ات میبری. همان سال 57 هشتم تیر ماه به همان خانه پدری در محله هیکلی کهنه لامرد. در یکی از اتاقهای همان خانه روز قبل از عروسی حنا بندان می گیرید. زنهای فامیل ظرفی از حنا به خانه عروس می برند. به دست و پای عروس حنا می گذارند. جشن می گیرند و شادی می کنند. خواهرهای رباب دست از پا نمی شناسند. خواهرهای تو هم. در خانه داماد هم دست و پای تو را حنا می بندند. فردای مراسم حنا بندان مراسم عروسی است. ولیمه عروسی جداگانه است. رسمتان این طور است. در خانه عروس به فامیل و آشنایان خانواده عروس ولیمه داده می شود و در خانه داماد هم به فامیل و آشنایان خانواده داماد. بعد از ولیمه شام داماد همراه چند نفر برای بردن عروس به خانه آنها می رود. تو هم همین کار را می کنی. با همان آداب و رسوم لامردی ها عروس لباس محلی پوشیده است، لباسی بلند و سبز و چادری به همان رنگ، با رسم و آداب مردم همانجا. زنهای فامیل عروس را دوره کرده اند، با هلهله و شادی و سرور و نقلهایی که بر سر عروس پخش می شود. عروس قدم که به خانه ات می گذارد، صدای صلوات بلند می شود و بوی اسپند. رباب می شود عروس خانه ات در اتاقی از اتاقهای همان خانه کاهگلی محله هیکلی کهنه که کوچک است و درگاهی دارد و پنجره ای رو به حیات. جهیزیش را در همان اتاق کوچک می چیند در خانه پدری تو، برای شروع یک زندگی ساده اما آکنده از محبت و مهربانی.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. سمبل گمشده، اثر دن براون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دوم، فصل دو. مرد که خود را ملک می نامید نوک سوزن را روی سر تراشیدهش فشار داد و هنگامی که ابزار نوک‌تیز در گوشتش فرو می رفت و بیرون می آمد با خوشنودی آه می کشید. صدای وزوز ضعیف ابزار الکتریکی مانند سوزش سوزنی که در قشای پوستش می لغزید و اثر رنگ را بر جای می گذاشت برایش اعتیادآور بود. خالکوبی هیچگاه چنبه زیبایی نداشته و هدف از انجام آن ایجاد تغییر بوده. از کاهلان نوبیان در 2000 سال قبل از میلاد و مریدان خالکوبی شده فرقه سیبلی در روم باستان گرفته تا نقوش مارمولک داغ زده شده بر تن ماوری‌های امروزی، انسان‌ها به عنوان شیوه‌ای از پیشکش کردن بدن‌هایشان جهت قربانی شدن با تحمل درد جسمانی ناشی از آراستن خود و ظهور موجودی تغییر یافته همواره مبادرت به خالکوبی کردند. گرچه بسیاری از مردمان این جهان امروز از فلسفه آن اطلاعی ندارند. به رغم تحذیرات و تذکرات انجیل در سفر لاویان باب 28 که نقش و نگار روی بدن را منع کرده، خالکوبی در عصر جدید به آیینی مشترک میان میلیون ها نفر از مردمان نوجوان غافل آراسته و معتادان شدید مواد مخدر گرفته تا زنان خانه‌دار هومنشین مبدل شده است. عمل خالکوبی روی پوست شکلی تغییر یافته از ابراز قدرت محسوب می شود تا فرد به دنیا اعلام کند من بر جسم خود مسلطم. این احساس سکرآور تسلط ناشی از دگرگونی فیزیکی است که میلیون ها نفر را به روش های تغییر جسمانی از قبیل جراحی زیبایی، سوراخ کردن بدن، بدنسازی، تزریق استروئید و حتی تغییر جنسیت وابسته کرده. زنگ ساعت یک بار نواخت و او سرش را بلند کرد تا ساعت قدی را ببیند. ساعت 6:30 بعد از ظهر بود. ابزارش را همانجا رها کرد و ردایی بلند و ابریشمین به دور اندام خود پیچید و با گام‌های بلند به سمت سالن رفت. هوای داخل عمارت مجلل و وسیع از بوی تند رنگ‌های پوستش و دود ناشی از شمع‌های مومی مورد استفاده جهت ضد عفونی سوزن‌ها سنگین بود. مرد جوان بلندقد در راه رو پایین رفت و از کنار عتیقه های بسیار نفیس ایتالیایی که شامل یک حکاکی پیرانسی، صندلی ساونارولا و یک چراغ نفتی نقره بوگارینی بود گذشت. وقتی از کنار پنجره‌ای که ارتفاع آن از کف تا سقف بود عبور کرد، نگاهی تحسین‌آمیز به خط افق در دور دست افکند. گنبد کاخ کنگره امریکا در آسمان تاریک و زمستانی با ابهت می درخشید. با خود اندیشید آنجا پنهان شده، جایی در آن مکان دفن شده. افراد معدودی از وجود آن آگاه بودند و حتی کمتر کسی از نیروی خارق‌العاده یا شیوه بدی مخفی ساختنش اطلاع داشت و تا آن روز همچنان به صورت بزرگترین راز ناگفته این کشور باقی مانده بود. افراد معدودی که از حقیقت آگاهی داشتند، آن را در پس لفافه‌ای از نمادها، افسانه‌ها و تمثیلات مخفی نگه داشته بودند. ملک اندیشید اینک دیگر درها را به روی من گشودند. سه هفته پیش طی یک مراسم آیینی مخفیانه با حضور بانفوذترین مردان امریکا، ملک به درجه 33، بالاترین رده کهن‌ترین پیمان و اخوت به جامانده در جهان دست یافته بود. به رغم رده جدید ملک، برادرانش چیزی برای او فاش نساخته بودند و می‌دانست که فاش هم نخواهند ساخت. این راه دستیابی به آن راز نبود. در هزار توی هر محفل محافل دیگری و در هر پیمان اخوت پیمانهای اخوت دیگری وجود داشت. حتی اگر ملک سالها منتظر میماند ممکن بود هرگز موفق به جلب اعتماد نهایی آنها نشود. ملک با احترام وارد محراب اتاق خوابش شد. در را پشت سرش قفل کرد. هنگامی که به سمت رخکم می رفت قدری درنگ کرد. احساس می کرد به سمت آینه بزرگ طلاکاری شده کشیده می شود. ناتوان از مقاومت چرخید و به تصویر خود نگریست. گویی هدیه نفیس را از لفافه خارج می کند. لباسش را از روی خالکوبی کنار زد تا بتواند از منظره‌ای که دیده مبهوت شود. خودش تصور میکرد یک اثر هنری بی‌نظیر شده. پیکر تنومندش صاف بود و دیدنی. ابتدا نگاه خیرش معطوف به پاهایش شد که چنگالهای شاهینی بران خالکوبی شده بود. بالاتر از آن روی ساق پاهای عضلانیش نقش ستونهای منبتکاری شده به چشم میخورد. با خود اندیشید آنجا امشب مردی کمکم خواهد کرد تا به راز اصلی دست پیدا کنم. هنگامی که ملک از منزلش خارج شد خود را آماده رویدادی کرد که به زودی کاخ کنگره امریکا را می لرزند. او برای مهیا ساختن اقلام مورد نیاز امشب به جاهای دوردستی سفر کرده بود و سرانجام امشب آخرین مهره شطرنجش وارد بازی شده بود. فصل 3. رابرت لنگدان سرگرم مرور و بررسی برگه‌های یادداشتش بود که صدای حرکت چرخ‌های ماشین بر روی جاده تغییر کرد. لنگدان سرش را بلند کرد و از دیدن مکانی که در آن بودند متعجب شد. به پل مموریال رسیده بودند. یادداشت‌هایش را کناری گذاشت و به آب‌های آرام رودخانه پتوماک که در زیر پایش در جریان بود خیره شد. مهی غلیظ در سطح رودخانه شناور بود. وزارت امور خارجه امریکا را که زیرکانه مقر مهالود نامیده بودند همواره برای بررسی و تصمیم گیری در مورد امور مهم کشور مکانی غریب می دانستند. نیاکانشان از میان تمام مکانهای موجود در ینگه دنیا مردابی نمناک کنار رودخانه را انتخاب کرده بودند تا بران جامعه آرمانی خود را بنیان نهند. لنگدان نگاهش را به سمت چپ آن سوی تایدلبیسن معطوف ساخت، جایی که سایه موزون بنای یاد بود جفرسن که بسیاری آن را زیارتگاه امریکا می نامیدند قابل رؤیت بود. درست مقابل ماشین بنای یاد بود لینکلن پیراسته و استوار سر برآورده بود و خطوط عمودش یادآور معبد خدایان آتن بود. اما در فاصله دورتر لنگدان اصلی ترین بنای زینت بخش شهر را مشاهده کرد، همان مناره مخروطی شکل که از فراز آسمان دیده بود. معماری الهام بخش ساخت آن بسیار قدیمی تر از زمان رومی ها یا حتی یونانی ها بود. لنگدان هم سفرش به واشنگتن کاملا غیر منتظره بود. امروز صبح از خواب بیدار شده بود و انتظار داشت یک شنبه آرامی را در خانه سپری کند و حالا چند دقیقه بیشتر با کاخ کنگره امریکا فاصله نداشت. لنگدان امروز صبح ساعت 4:45 در آب آرام و راکت غوطه ور شد و روز را مانند همیشه با 50 دور شنا در طول استخر هاروارد آغاز کرد. اندامش کاملا شبیه زمانی که قهرمان تیم واترپولو کالج شد نبود، اما هنوز هم موزون بود که برای مردی در دهه 4 زندگیش تقسیم برانگیز به نظر می رسید. تنها تفاوتش با گذشته میزان تلاشی بود که باید بر خود هموار می ساخت تا اندامش را به همین صورت حفظ کند. هنگامی که حدود 6 به خانه رسید به رسم هر روز صبح دانه های قهوه سوماترا را آسیاب کرد و از بوی مطبوع و غریبی که فضای آشپزخانه را انباش غرق لذت شد. با دیدن چراغ قرمز چشمکزن صفحه نمایشگر پیامگیر شگفت زده شد. یعنی چه کسی ساعت 6 صبح یک شنبه زنگ زده؟ دکمه را فشرد و به پیام گوش داد. صبح بخیر پروفسور لنگدان، بسیار متاسفم از اینکه صبح به این زودی تماس گرفتم. صدا که تهلهچه جنوبی داشت مؤدب و به طور واضحی مردد بود. من آنتونی جلبارت معاون اجرای پیتر سولومونم. آقای سولومون به من گفتن شما سرخیزید. امروز صبح ایشان سعی کردن فوری با شما تماس بگیرند. به محض دریافت این پیام لطف کنید و بلافاصله با پیتر تماس بگیرید. احتمالاً شماره تماس جدید خط مستقیم ایشان را دارید، اما اگر ندارید با شماره 202-295-764 تماس بگیرید. ناگهان لنگدن نگران دوست قدیمی شد. پیتر سولومون بسیار مؤدب و مبادی آداب بود و از آن دست افرادی نبود که صبح روز یکشنبه زنگ بزند مگر اینکه اتفاق ناخوشایندی رخ داده باشد. لنگدن قهوه‌اش را نیمه کار رها کرد و با عجله به سمت اتاق مطالعه‌اش رفت تا تماس بگیرد. امیدوار بود حالش خوب باشد. پیتر سالمون برای او یک دوست استاد بود و اگرچه فقط 12 سال از لنگدون بزرگتر بود، اما از زمان اولین ملاقاتشان در دانشگاه پرینستون برای او نقش پدری ایفا کرده بود. زمانی که لنگدون دانشجوی سال دوم بود، باید سر کلاس بعد از ظهر این مورخ و بشر دوست جوان و سرشناس حضور پیدا می کرد. سالمون با چنان شور و اشتیاقی سخن میگفت و چنان تصویر خیره کننده ای از نمادشناسی و صور ازلی ارائه میداد که در لنگدون اولین جرقه شور و علاقه دیرینش به سمبول ها زده شد. به هر حال این استعداد و نبوغ پیتر سالمون نبود که لنگدون جسارت نوشتن نامه تشکر آمیز را پیدا کرد، بلکه تواضعی بود که در چشمان خاکستری مهربانش موج میزد. دانشجوی جوان سال دومی هیچ وقت در خواب هم نمیدید که پیتر سالمون، یکی از ثروتمندترین و مسحور کننده ترین روشنفکران جوان امریکا، به نامه او پاسخ دهد. اما سالمون پاسخ داد و این سرآغاز یک دوستی رضایت بخش بود. پیتر سالمون استاد دانشگاه برجسته‌ای که رفتار آرام و موقرش با میراث هنگفتش سنخیتی نداشت، از خاندان بسیار ثروتمند سالمون بود که اسامی آنها بر سردر بسیاری از ساختمان‌ها و دانشگاه‌های سراسر کشور نقش بسته بود. مانند خانواده روتشیلد در اروپا، نام خانوادگی سالمون همواره جذبه و شهرت رازگونه اشرافیت آمریکایی و موفقیت را به همراه داشت. پیتر هنگامی که بسیار جوان بود، بعد از مرگ پدرش قبای ریاست را به ارث برد. اینک در 58 سالگی مناصب قدرتمند بیشماری را در تصدی خود داشته و به عنوان رئیس بنیاد اسمیتسونیان امروز مشغول به کار بود. لنگدون گاهی سر به سر پیتر می‌گذاشت که تنها لکه روی شجره نامه ممتازش دانشنامه ایست که از دانشگاه درجه 2 ییل اخذ کرده است. وقتی لنگدون وارد اتاق مطالعه شد، از دیدن فکسی که از پیتر دریافت کرده بود شگفت زده شد. پیتر سالمون، بنیاد اسمیتسونیان. صبح بخیر رابرت، لازم است فوراً با تو حرف بزنم. هرچه زودتر با این شماره تماس بگیر. 202-295-746 پیتر. لنگدون فوراً شماره را گرفت. هنگامی که منتظر برقراری تماس بود، پشت میز چوب بلوط منبتکاری شده اش نشست. صدای آشنای معاون پاسخ داد و بعد از اینکه فهمید آقای سالمون مشتاقند با او صحبت کنند، کمی خیالش راحت شد. لنگدون همانطور که منتظر سالمون بود تا روی خط بیاید، به نام پیتر در بالای سربرگ اسمیتسونیان چشم دوخت و لبخند زد. لنگدون با خود اندیشید کل مبحث برای من غیر قابل فهم است و تلاش ناموفق کاترین را به یاد آورد که در مهمانی سال گذشته در منزل برادرش سعی داشت علوم ادراکی را برای او توضیح دهد. کاترین به شوخی چشمک زده بود و گفته بود این دو مقوله نزدیکتر از آن است که تصور میکنی رابرت. معاون سالمون تلفن را مجدد پاسخ داد و گفت که متاسف است، چون آقای سالمون در تلاش است تا یک دعوت سخنرانی را لغو کنند. اوضاع اینجا کمی آشفته است. پروفسور، احتمالاً میدانید که هر سال اینجا در واشنگتن هیئت مدیره اسمیتسونیان میزبان ضیافتی خصوصی جهت تجلیل از سخاوتمندترین حامیان بنیاد است و بسیاری از نخبگان فرهنگی در این مراسم حضور دارند. لنگدون دقیقاً نمیفهمید چه خبر است. دلیل آشفتگی آن روز صبح آنجا را برای چه باید لنگدون بشنود؟ با خنده گفت: شما حق انتخابی بر من نذاشتید، درسته؟ چیکار باید بکنم؟ و شنید که باید سوار جت شود و 5 صبح آنجا باشد. این خواسته پیتر سالمون، مهمترین آدم زندگی رابرت لنگدون تا آن روز بود. لنگدون کاری نمیتوانست بکند. برگشت سر قهوه درست کردنش و چند قاشق بزرگ دیگر از دانه های قهوه در داخل آسیاب ریخت و با خود اندیشید: فکر میکنم امروز صبح به کافئین اضافی نیاز دارم، چون روزی طولانی و احتمالاً سخت در پیش خواهم داشت.
و این داستان ادامه دارد.